بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وظیفه بود که دوستان پایگاه، فرزندانتون در این مسجد گزارشی رو تقدیم کنن. یک کمی زمان برد و شاید هم حالا بیشتر حق هست، یعنی ساعتها، روزها، شبها تلاش این بچه ها در مسجد و در منطقه و در شهر و در کشور و در خارج از کشور. ما همین امروز تشییع داشتیم پیکر مطهر بسیجی این پایگاه رو که چند ماه پیش به اتفاق 16 نفر از بسیجیان دیگه این پایگاه سوریه اعزام شدن، رفتن مبارزه کردن، برگشتن. این عزیز بزرگوارمون به محض اینکه برگشت از سوریه متاسفانه مبتلا به عارضه سرطان شد. این فقید سعیدمون، مرحوم ابوالفضل آقازاده نژاد، امروز دوستانمون هم درگیر برنامه اون شهید عزیزشون بودن. شهید که عرض میکنم بر اساس قول حضرت زهرا که فرمود من مات علی حب آل محمد مات شهید. الحمدلله سرمون بلنده که در مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام، که به نام مقدس امیرالمؤمنین این مسجد، این خانه خدا مزینه، الحمدلله راه امیرالمؤمنین داره توسط جوانان مکتب امیرالمؤمنین دنبال میشه، حالا به اندازه بضاعت مزجات خودمون. 16-17 نفر عزیزانمون رزمنده دفاع از حریم اهل بیت داشتیم. یکی از اساتید پایگاهمون شهید بزرگوار، شهید تقریبا میشه گفت بی‌نظیر در دفاع در راه نابودی اسرائیل، در دفاع از حریم اهل بیت، شهید محمد مهدی لطفی نیاسر، خب اینجا رفت و آمد زیاد داشت، اردوهای پایگاه رو میومد روایتگری میکرد. این آخریام با هم قرار گذاشته بودیم که هر وقت قم بود این عزیز بزرگوار بیاد جلسات آموزشی داشته باشه، از جهان اسلام به بچه‌ها آموزش بده، که بی توفیق شدیم. ایشون رفت و لشکرش رو از شهدا تشکیل داد. شهیدی که آقا خیلی بهش علاقه داشت، مکرر با آقا دیدار داشت، طرح نابودی اسرائیل رو در اون حوزه تخصص خودش که چون آقا دستور دادن ما در رابطه با شهید محمد مهدی لطفی نیاسر زیاد حرف نزنیم، مجبورم چیزی نگم، اما اون طرح و ایده خاص حوزه تخصصی خودش وقتی که ارائه به مقام معظم رهبری کرد، تأییدش رو گرفت و انجام داد، اولین هواپیمایی که توسط رزمندگان دفاع از حریم اهل بیت ساقط شد از اسرائیل توسط این عزیز بود. در همون فرودگاهی به شهادت رسید که لشکر پهباد ما بود. بعد از اینکه این شهید به شهادت رسید، یک هفته از شهادتش، نه دو سه روز از شهادتش نگذشته بود که دیدیم کلیپ های صوتی و تصویری از یمن در فضاهای مجازی بین المللی داره پخش میشه. تازه خود ما که با این شهید از 7 سالگی تا 35 سالگی میشناختیمش، تازه فهمیدیم یکی از حوزه های مأموریت ایشون و نیروهای ایشون یمن بوده و خیلی از موارد دیگه. الحمدلله از این شهید بزرگوار، شهید عزیز سامانلو، شهدای دیگه‌ای که ارتباط داشتن با مجموعه، تا عزیزانی که در خود شهر مؤثرن الحمدلله که گزارش‌ها رو دادن، از همینجا من استفاده کنم. فرمود بسیجی یعنی امیرالمؤمنین، یعنی علی. بسیجی یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها. خب امیرالمؤمنین رو کی تربیت کرد؟ حضرت زهرا رو کی تربیت کرد؟ رسول اکرم. خیلی مهمه، نقش و جایگاه رسول الله نقش و جایگاه خیلی مهمیه، خیلی مهمتر از اون چه که تصورشو میکنیم. ما دور پرچم امام حسینمون بودیم، غفلت کردیم از شخصیت رسول الله. سرویس های جاسوسی صهیونیستی امریکایی و انگلیسی آمدن شروع کردن شخصیت رسول الله رو برای کثیف‌ترین، شنیع‌ترین، وحشی‌ترین جوانان اروپا و آسیا شروع کردن ترسیم کردن. شاید وقت نکنید، شما فرصت نداشته باشید، اما اگر دوری بزنید فیلم‌های آموزشی داعش رو ببینید، روایت روایت پیغمبر می‌خونن و حرفشون هم اینه که ما به پیغمبر اقتدا کردیم و بر اساس اقتداء به پیغمبر داریم نسل شیعه رو از روی زمین برمی‌داریم و با ائمه هدا، من میگم ائمه هدا، اونها حرف دیگه‌ای می‌زنن، می‌جنگیم به اسم رسول الله. روایاتی از رسول الله رو جوانان داعشی میخونن، سر میبرن، که جوانان شیعه ما برخی از این روایات رو اصلا نشنیدن. رسول الله رو خیلی ها فقط به عنوان یک الگوی اخلاق و ادب شنیدن و واقعا هم انک لعلی خلق عظیم، بله واقعا حضرت رسول الگوی ادب و اخلاق، اون هم در طراز اعظمی که خدای متعال داره عنوان میکنه هست، اما آیا واقعا همینه؟ روایتی که اون جوان داعشی امریکایی صهیونیستی میخونه و 50 تا 50 تا سر میبره اینه: انا احمد، انا محمد، انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه، من رسول رحمتم. بعدم پیغمبر میفرماد، روایت درسته، بعدم پیغمبر بلا فاصله بعد از اینکه میفرماد من رسول رحمتم، میفرماد من رسول ملحمه هستم، یعنی حماسه. روحانیت مگه میتونه از حماسه جدا بشه؟ وقتی حضرت امام سال 1320 اعلامیه نوشت که باید به داد اسلام رسید، باید مسلمین رو نجات داد از سیطره امریکا، بخونید اعلامیه حضرت امامو: بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خیلی ها فکر میکردن حضرت امام یک شخصیت استثنایی است که داره یک ایده جدیدی میاره، مال خودشه. حوزه علمیه قم همراهی نکرد در قدم اول، حوزه علمیه نجف همراهی نکرد در قدم اول. مقام معظم رهبری فرمود اون چه که اونقدر که امام از ناحیه حوزه تحت فشار بود، از نواحی دیگه انقدر تحت فشار نبود، که میگفتن میخوای چه کار کنی سید؟ مگه میشه یک نفری کار رسول الله رو انجام داد؟ ولی او اعتنایی نکرد، مثل رسول الله قیام کرد. رسول الله هم وقتی قیام کرد تنها بود، تنهای تنهای تنها. یه علی، علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که نوجوانی بود، همه میدونید در آغاز بعثت میخندیدن به رسول الله به خاطر حمایت امیرالمؤمنین، به سخریه میگرفتن رسول اعظمو. فرمود انا رسول الملحمه، من رسول حماسه ام، انا المقفی والحاشر، من آخر آمدم، بعد از 124,000 پیغمبر آمدم، اما حاشرم. حاشر یعنی چی؟ برانگیزاننده. من رسول انقلابم. چند روز پیش رئیس جمهور صحبت میکرد در هیئت دولت، قبلا صحبت اسلام رحمانی، اسلام رحمانی، اسلام رحمانی، که مقام معظم رهبری تصریح کردن، گفتن منظور این آقایون از اسلام رحمانی چیه؟ پس اون جنبه خشم و غضب در برابر مستکبرین و طاغوت رسول الله و اسلام رو نمیبینن. محمد رسول الله، الذين معه اشداء على الكفار. اول خدا میفرماد اشداء على الكفار، بعد میفرماد رحماء بینهم. اسلام دین رحمانی است برای همه آحاد بشر، اما دین خشم و غضب و اقتدار و عزت و سرسختی و تیغ است برای مستکبرین، برای طاغوت. از کدام رسول حرف میزنید؟ این بار هم دوباره حرفهای قبلی خودشون رو تکرار کردن که اصلا رسول رحمتم. هرچی ما تا آخر صحبت با این که شبکه 6 تمام صحبت ایشون رو گذاشت که در هیئت دولت صحبت کرده بودن، یک کلمه از اون اقتدار، خشم، غضب رسول الله، 80 جنگ رسول الله رو نادیده گرفتن، این ظلم به رسول خداست. زخم برداشتن رسول خدا رو نادیده گرفتن، این ظلم به رسول خداست. شما در بدو ولادت رسول خدا ببینید چه اتفاقی افتاد. کنگره های طاق کسرا، با شکستن طاق کسرا کنگره هاش 14 کنگره فرو ریخت. خدایا پا قدم بچه آدم اینجوری به هم میریزه دنیا رو؟ آتشکده فارس خاموش شد، میپرستیدن آتشکده رو. دریاچه خشک شد، دریاچه ساوه خشک شد. مراکز قدرت ملی به قول امروز، یعنی حکومتی، پادشاهی، سلطنتی، مراکز سلطنت به لرزه افتاد. این دروغه؟ این روایات ما غلطه؟ خدایا میخوای یه مظهر رحمت به دنیا بیاری، چرا کاخها رو میلرزونی؟ چرا بت‌ها رو سرنگون میکنی در عالم؟ چرا جادوی همه ساحران رو از بین میبری؟ چرا با به دنیا آمدن این بچه گل و گیاه در عالم نمی رویانی؟ چرا جلوه های دیگر رحمت نشان نمیدی؟ چرا جلوه خشم خودت رو در برابر استکبار با به دنیا آمدن رسول اکرم، رسول خاتم نشان میدی؟ چون مأموریت پیغمبر اینه. این کودکی که امروز به دنیا آمده بناست ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بدشون بیاد از بسیج، بدشون بیاد به جهنم که بدشون میاد. سالهای سال کسانی که قلب سیاه و کریهی دارن، به قول قرآن خبیثن، خواستن این آیه رحمت الهی و بسیج رو مخدوش کنن، نتونستن. یریدون لیطف اونور الله به افواهم و الله متم نوره. بعدشون میاد از پیغمبر. قرآن میفرماد میشناختن رسول الله رو، ام لم یعرفو؟ نه، خوب پیغمبر رو میشناختن. اکثرهم للحق کارهون، چون خودش خوششون نمیامد از پیغمبر، پیغمبر رو تنها گذاشتن، خوششون نمیامد. امروز هم خیلی از جلوه انقلابی رسول الله خوششون نمیاد، خیلی از عزت و اقتدار اسلام خوششون نمیاد، خیلی خوششون نمیاد. تو مردم هم نفوذ کردن. بسیج وقتی آقا میفرماد آیه خداست، کوردل ها نمیتونن بفهمن. سعی نکنید بفهمونید بهشون. کسی میتونه بفهمه بسیج آیه خداست که 2 روز جبهه رفته باشه؟ وقتی دست قدرت خدا رو در ید و بازوی نوجوان 12 سال دیدی، باور خواهی کرد قدرت خدا یعنی چی، و الا نمیتونی بفهمی. کوه علم هم باشی نمیتونی بفهمی. امام فرمود 70 سال عبادت کردید. این صحبت امام به حوزه علمیه بود. یک بار وصیت نامه بچه ها رو، شهدا رو بردارید بخونید. شهدا به قله رسیده های بسیجن، به قله رسیده های بسیجن. این فراخوان اخیری که مقام معظم رهبری بعد از سالها در استادیوم تهران ایجاد کرد، از بسیجیان جهادگر بود، نه کل بسیج. جهادگر یعنی کی؟ مقام معظم رهبری در این فراخوان عمومی فرمود حوزه مأموریت شما بسیجیان رو آقا
جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی، جهاد اقتصادی، حوزه مبارزه رو انقدر گسترده کرد. مبارزه با تروریسم، مبارزه با نفاق، مبارزه بین المللی. در روزی که بسیج اوج قدرت خودش رو در این 40 ساله داره میبینه، عراق پی ریشه‌کن کردن عنصر بسیج بود. امروز در عراق جریان بسیج یک تشکل قانونی هشت شعبی. در سوریه کسی میتونست از واژه انقلاب صحبت کنه، امروز دفاع وطنی بسیج در سوریه یک جایگاه قانونی داره. با چی میخوان مبارزه کنن؟ با چی میخوان در بیفتن؟ کدوم حقیقت رو نمیتونن ببینن؟ شما اینجا نشستید در راحت، در امن امان. الان در یمن چه خبره؟ همین الان در یمن چه خبره؟ ملتی که 85,000 کودکش رو طبق خبری که پریروز از این سناتورهای امریکایی داد، امریکایی ها گفتن 85,000 کودک از گرسنگی در یمن کشته شده. امریکایی ها سر ترامپ داد میزنن که چه میکنی؟ آبروی دولت امریکا رو ترامپ بردی، چیزی برای ما باقی نگذاشتی، حکومت ما رو داری نابود میکنی. ملتی که 85,000 کودکش از گرسنگی میمیرد، برید ببینید نوجوانان 12-13 ساله چجوری میجنگن با عناصر امریکایی در یمن. برید ببینید، چشم رو باز کنید، به بعضی کوردل ها حالی کنید. در بحرین ببینید این 6 سال مقاومت توسط چه جوانانی داره صورت میگیره. خدا شاهد، یه گروه 12 نفری این جوانان بحرینی آمدن اینجا، رفتن خون گریه کردم، گفتم نمیتونیم، ما طبق قوانینمون نمیتونیم اتباع در پایگاه ثبت نام کنیم. گریه میکرد، میگم من باید یاد بگیرم فردا اگر امام مسلمین به من فرمان داد در بحرین اسلحه دست بگیرم، کی به من آموزش میده؟ به من آموزش بدید، منو میدون تیر ببرید، منو آزموده کنید در خطر. شرمنده شدم، گفتم من طبق قاعده نمیتونم. جوانان بحرینی، پریشب همینجا جوانان پاکستانی. پاکستان چه طبیعی، بحرین چه طبیعی، افغانستان چه طبیعی. ما کمترین نیرو رو داریم در عراق و در سوریه. ببینید بسیجیانی که الگوشون، نه الگوشون، مربیشون، آموزش دهندشون، فرماندهشون برخواسته از عنصر بسیجه، ببینید در سوریه و در عراق چه کردن. 7 سال جنگیدن مردم، 7 سال. شما 8 سال جنگیدید. چون جریان نفاق در کشور ما قوی بود، چون در حاکمیت نفوذ کرده بود، 8 سال شما با 63 کشور جنگیدید. 8 سال با 63 کشور. از سال 67 تا سال، از سال 61 تا سال 67 به امام فشار آوردن که ما دیگه جنگ رو کنار بگذاریم و در 67 موفق شدن. و امام به محض این که جام زهر قطعنامه رو سر کشید، از خدا طلب مرگ کرد و خدا پذیرفت و روح الله رو برد. ما با قطعنامه جنگ را تمام کردیم. گرچه با قطعنامه جام زهر جنگ را تمام کردیم، اما کشور خودمون رو حفظ کردیم، انقلاب رو حفظ کردیم، باز شکست نخوردیم در میدان، باز شکست نخوردیم. من مجروح نوبت چهارمم بعد از پذیرش قطعنامه بود. به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بسیجی، والله العظیم قسم از روحانی نمیگذرم که در تلویزیون صحبت کرد در هیئت دولت که آنچه که ما رو موفق میکنه، پیروز میکنه، گفتگو و مذاکره است. و در جنگ این اتفاق افتاد، در جنگ گفتگو ما رو پیروز کرد. دروغ از این بزرگتر ممکنه؟ قطعنامه امضا شد، اکثر لشکر تصفیه کردن برگشتن. خب جنگ تمام شده بود، جنگ رو آغاز کرد دوباره صدام، کسی جلوش نبود مقاومت کنه، به راحتی ده ها هزار کیلومتر رو گرفت، آمد رسید لب جاده اهواز خرمشهر. من اونجا گلوله خوردم، شاهد عینی ام. از گردان 400 نفره من به اندازه 20 نفر 30 نفر نمونده بود بیشتر، چون همه تصفیه کرده بودن برگشته بودن تهران. اسلحه ها رو هم ما تحویل داده بودیم، جنگ تمام شده بود، قطعنامه کار خودش رو کرده بود، ولی صدام اومد جلو خیانت کرد. لا ایمان لهم. وقتی صدام خیانت کرد به جاده اهواز خرمشهر رسید، اون حد اقل نیرویی که در جبهه حضور داشت جلوی صدام ایستاد. آیا سیاست بازان شما جلوی صدام ایستادن؟ آیا جریان دیپلماسی صدام رو برگردوند به ده ها هزار کیلومتر عقب تر لب مرز؟ شهدایی که قطعه شدن از جاده اهواز خرمشهر و صدام رو برگردوند در لب مرز، خونه های اینها رو نمی بینید؟ مقاومت ما رو حفظ کرد، نبرد ما رو حفظ کرد، جنگ ما رو حفظ کرد، حقیقت عنصر بسیج انقلاب اسلامی رو حفظ کرد. چشم ندارن ببینن؟ قاتلهم الله ان یفکون. مرگ بر کسانی که بسیج رو نمیبینن، مرگ بر جریان نفاقی که میخواد مجاهدت ها، حماسه ها، شهادت ها، رزم و پیکار این نیروی مخلص الهی رو نمیبینه، مرگ بر این نفاق. و نوبت مرگشون قطعا خواهد رسید. ابا عبدالله به امام سجاد فرمود یا ولدی یا علی، لا یسکن و دمی حتی یبعث الله المهدی. خون من از جوشش نمیفته پسرم علی تا مهدی قیام کنه. ولی مهدی قیام کنه چه کنه؟ مگه رسول الله نفرمود مهدی من به سنت من قیام میکنه؟ اونهایی که میگن سنت پیغمبر فقط رحمت است، یعنی امام زمان نباید شمشیر بکشد. پس چرا امام حسین میفرماد وقتی مهدی من مبعوث میشه 70,000 منافق رو گردن میزنه بعد خون من آرام میگیره؟ 70,000 منافق، نه 70,000 یهودی، نه 70,000 نصارا، 70,000 مسلمانی که مدعی اسلام و قرآن و اهل بیته. تا گردن نزنه خون حسین از جوشش نمیفته. ظهور حضرت حجت رویارویی نهایی جبهه نفاق با جبهه حقه. ما داریم جمع میکنیم، داریم شناسایی میکنیم. نوبت تیغ کشیدن بر جبهه نفاق خواهد رسید، بیشک خواهد رسید. شما وقتی با امریکایی میجنگید انقدر غرق شور و حماسه و غضب و نفرت نمیشید که وقتی با نفاق میجنگید. نفاق بود کمر امیرالمؤمنین رو شکست، نفاق بود پهلوی زهرا رو شکست، نفاق بود صورت فاطمه رو کبود کرد. امروز هم همینه. میگه مملکت با صلح و گفتگو، اون هم در زمان ترامپ، در جنگ این اتفاق افتاد؟ کجا در جنگ این اتفاق افتاد؟ 8 سال ما جنگیدیم، با قطعنامه تمام شد، ولی قطعنامه ای که وا ندادیم، عقب ننشستیم. او عهدش رو شکست، ما عهدمون رو نشکستیم. مملکت، انقلاب، کشور رو حفظ کردیم. اما شما دقت کنید، بسیج امروز در جهان اسلام، تقاضا میکنم دقت کنید. شما از کنار در این پایگاه هر شب دارید رد میشید میایید، عبور میکنید میایید نماز میخونید، کنارتون هم بسیجی هاتون ایستادن دارن نماز میخونن. حیف زمان اجازه نداد، و الا باید از جناب سرهنگ هاشتقی جعفری سوال میکردیم. من خودم نشستم یه روزی ساعتی پای گفتگوی ایشون، به ایشون گفتم شهدایی که از ابتداء دهه 60 در همین مسجد و این پایگاه که اون موقع بهش میگفتن ناحیه آمدند و رفتن، از اونها برام بگو. وقتی از اون شهدایشون میگفت احساس غرور میکردم. خدایا چه سنگریه این سنگر پایگاه امیرالمؤمنین، چه سنگریه این سنگر پایگاه امیرالمؤمنین. به بچه های فرهنگی عرض کردم، گفتم بچه ها بگردید اطلاعات رو جمع کنید، شناسنامه فاخر این پایگاه رو برای کل کشور معرفی کنید. 4 ناحیه، 4 پایگاه، 4 منطقه، 4 مکان بیشتر در قم نبود ابتداء دهه 60. یکی از اون 4 پایگاه ها که اون موقع گفته میشد ناحیه اینجا بود. چه کسانی شب تا صبح اینجا بودن در گیری های اهل نفاق، چه عزیزانی رو از ما گرفت. امروز جهان اسلام 160 کشور بسیج شدن، نه مثل دفاع مقدس 63 کشور، 160 کشور بسیج شدن. چه اتفاقی افتاد؟ 7 سالم جنگیدن، قطعنامه تحمیل شد، والله بالله تلا به قرآن قسم به همین رهبر، هم همانهایی که به امام فشار آوردن که باید قطعنامه تحمیل بشه، باید قطعنامه پذیرفته بشه، همینها اصرار کردن آقا نپذیرفت. نپذیرفتن؟ چرا نپذیرفتن؟ چون شرایط ما از شرایط دهه 60 خیلی بهتره. چرا بپذیرن؟ چرا بپذیرن؟ امیرالمؤمنین فرمود، علی علیه السلام آموخت درس از رسول الله، فرمود لما قوی الاسلام و کسر المسلمون، وقتی اسلام قوی شد و مسلمین زیاد شدن، خدا این آیه رو نازل کرد در سوره مبارکه محمد، لا تهنوا وتدعوا الى السلم انتم الاعلون والله معكم. خدا به پیغمبر فرمود رسول من سست صحبت نکن، دعوت نکن از دشمن برای گفتگو، دعوت نکن. چرا؟ امیرالمؤمنین فرمود به خاطر اینکه قدرت پیغمبر بعد از جنگ بیشتر شد، بعد از جنگ بدر، لذا دیگه خدا اجازه گفتگو نداد. امروز شما قدرت برتر در جهان رو دارید، چرا گفتگو کنید برای صلح؟ با صلح با کی؟ چرا بگذرید از انتقام؟ انتقام 300,000 شهید انقلاب، انتقام این همه شهید در جهان اسلام، کدام گفتگو؟ کدام مذاکره و صلح؟ این دستور رسول اعظمه. اگر رسول اعظم در یک جا در یک بره مجبور شد صلح بکنه، اون به خاطر دستور خاص خدا، اون هم به صورت استثناء در جریان صلح حدیبیه است. درس خارج فقه مقام معظم رهبری رو بخونید. قاعده نیست صلح با استکبار، استثناء است. اون هم به جهت اینکه خدا به پیغمبر فرمود پیغمبرم اگر الان مکه برید به جنگید پیروزید قطعا. آخه این کسانی که امروز دم از صلح میزنن حرفشون اینه، میگن چون پیروز نیستیم باید صلح کنیم. این خفت و خاری رو نمیشه هیچ جوری جمعش کرد. به پیغمبر خدا فرمود تو پیروزی اگر به جنگی، ولی خبر نداری در مکه مؤمنینی هستن که اگر تو به جنگی نمیشناسی، لشکرت اونها رو نمیشناسه، این مؤمنین کشته خواهند شد، بعد شما خودتون رو سرزنش خواهید کرد. امسال رو برگردید، سال بعد بیاید. فتح مبینی رو من نصیب شما میکنم. یعنی اصلا اینجا اون صلح ریشش ضعف نبود، معاهده ننگیر BC از سر ضعف، که اگر مقام معظم رهبری جلوی این عهدنامه کثیف BC رو نمی گرفت، نسل‌های آینده ایران جز حیوانات هرزه‌ای بیش نبودن. امریکا یک بار این دوره آموزشی رو برای بچه هاش آموزش گذاشت، یک بار. خود امریکا که خالق این اثر BC آموزش جنسی برای کودکان، یک بار این کار رو کرد. آمار امروز امریکا اینه در هر 8 دقیقه یک کودک مورد تجاوز در امریکا قرار میگیره. این امضا شد. هیئت دولت با 6 دستور این را عملیاتی کرد در کشور. معاون وزیر آموزش و پرورش امروز، معاون ایشون معاون پرورشی، گفت شما در عرض 3 روز اینو عملیاتی کردید در کشور. ولی آقا جلوشو گرفت. این سند بی سی، این سند FATF، سند اقتصادی ننگین، که خود مسئول اتاق بازرگانی امریکا، وزارت بازرگانی امریکا، که آقا فرمود اونجا اتاق جنگ ماست، اتاق جنگ امروز ماست. اقتصاد امروز راه به کجا میبره؟ ریشش وزارت خزانه داری امریکاست. اونجا دارن میگن ما سند FATF رو امضا گرفتیم، تعهد گرفتیم، اینها باید عملی بکنن، که همون بلایی که در برجام سر اینها آوردیم و هسته ای اینها رو زمین زدیم، به این وسیله اقتصادشون رو هم نابود خواهیم کرد. حالا دارن مقاومت میکنن. بله، تونستن ترجمه غلط بکنن متن این سند FATF رو. الان دعوا سر اینه 130-140 رأی مثبت هم بگیرن. هنوز از FATF بیرون نیامدیم، داره اتفاق بعدی میفته، کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان. من خوندم این کنوانسیون رو به اسم دفاع از حقوق کودکان. شما برید بخونید ببینید چه افتضاحیه. خدا شاهده شرم میکنم در خانه خدا مفادش رو عرض بکنم. الان فشار آوردن، میگن بله ما مراحل مقدماتی متون آموزشیش رو هم آماده کردیم، در کشور عملیاتی خواهیم کرد به اسم دفاع از حقوق کودک. بچه های ما رو از گرسنگی بکشن بهتر از اینه که اونها رو از 3 سالگی تحت تربیت جنسی درارن. طهارت، پاکی، پیام رسول الله. فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. کار رسول الله تزکیه جامعه بود. ما نمیتونیم هم از رسول الله دم بزنیم و هم از کسانی که پاکی و طهارت جامعه رو تهدید میکنن در کنار اینها بنشینیم تحمل کنیم رفتارشون رو، اقوالشون رو، افکارشون رو. نمیتونیم. نسل آینده چه گناهی کردن؟ از اون ور مقامات دولتی میگن ما مقدمات آموزش عمومی ملی رو هم فراهم کردیم، متونش هم آماده کردیم. دفاع از حقوق کودک، این دفاع از حقوق کودکه؟ این دفاع از حقوق کودکه؟ وهابیت این کار رو میکنه که تو میکنی؟ پذیرش خاصه دشمن فقط در جبهه جنگ نیست، در جبهه اقتصادی هم هست، در جبهه فرهنگی هم هست، در جبهه خانوادگی هم هست. ان عبد الله واجتنب الطاغوت. رسول الله مبعوث شد اجتناب کنه از طاغوت. FATF عین طاغوت است. سند BC عین طاغوت است. کنوانسیون دفاع از حقوق کودک عین خواسته طاغوت و کفر، آن هم کفری که دشمن است. این ملت به شما اجازه نخواهد داد که هر کاری بخواهید برای نابودی نسل نو، نسل نوجوان این مردم انجام بدید. میگن بسیط چه کار کرده تو این مسجد؟ همین پایگاه شما، گزارشی که دادن توی 6 سال 2 نوبت در طول سال، ایام عید و ایام تابستان داره میره برای عملیات تو همین کرمانشاه. ما از کجا میدونستیم کرمانشاه بعدها چه مشکلی خواهد ایجاد شد براش؟ ما از کجا میدونستیم 4-5 نفری که در حمله به مجلس از نیروهای داعش گرفتن دقیقا از روستاهایی بودن در جوار همون روستایی که بچه های ما کار کردن در کرمانشاه؟ ولی بهتون خبر بدم، به ما گفتن بسیجی های اونجا. بسیج نباشه، جایی اونجا قبرستانه. گفتن شما تو این روستا که کار کردید، چند نفری که در نظر داشتن به داعش ملحق بشن منصرف که شدن، هیچ رفتن در روستای مجاور هم بعضی ها رو منصرف کردن، اما چند روستا اونورتر که گروه جهادی نرفته بود 14 تا نیرو برای داعش رفت. و به این گروه جهادی ربیون پایگاه امیرالمؤمنین دوست و دشمن فشار میارن آقا این چه کاریه میکنید؟ سرتون درد میگیره بلند شید برید اونجا، چه خبره؟ ولی بچه ها میرن، چون وقتی امامشون، وقتی رهبرشون دستور داده هجرت کنید برید، شما هر کدومتون رسول انقلابید برای روستاها، اونجاهایی که خیانت دیده در طول ده ها سال، وقتی میبینه یه نیروی انقلاب میاد خدا شاهد نظرش بر میگرده، باور میکنید این گروه جهادی و گروه های جهادی که میرن چقدر تأثیر دارن بر برگشتن نظر بعضی هایی که روشون کار شده؟ بابا آنتن تلویزیون اونجا نمیگیره، میان با نیسان ماهواره رایگان توزیع میکنن در روستا، آنتن ماهواره میگیره، این روستاها رو سالهاست دارن روشون کار میکنن. وهابیت هیچی، ضد انقلاب پرورش میدن. میگن شما چرا دارید میرید روستا توی اون دوخته دور افتاده؟ شما در یک حرکت جهادی، همین گروه رو من عرض میکنم به عنوان یک گروه نمونه، اگر حسابش رو سپاه بتونه پرداخت کنه با اون مشکلات عدیده‌ای که برای سپاه پیش آورده دولت در این سفر، در این مدت بسیاری از بودجه‌ها که قطع شده، بسیاری از بودجه‌ها که دیگه نمیاد، اگر بتونه به یه بسیجی پشتیبانی کنه که بره، اگر بتونه پشتیبانی کنه، میگه من به تو میتونم 70,000 تومان پول بدم که بری اونجا 10 روز که هستی یه نونی بخوری، 70,000 تومان 10 روز، صبحانه، ظهر، نهار، شام. بفرمایید ببینم، شما الان وعده غذاییتون اینجا که تهرانه نه منطقه محروم، که شما برای این که بخواید لوازم تهیه کنی باید 20 کیلومتر 30 کیلومتر بری تازه به شهر برسی، بنزین همین ماشین رو حساب کنید. اگر بده، که ما هنوز یک سال بودجه 2 تا جهادی قبلیمونو هنوز نتونستیم دریافت کنیم، مثلا نهایت بشه 2 میلیون یا 3 میلیون. این بچه ها چون احساس جهاد میکنن، نه این بچه ها، همه بچه های جهادی بلند میشن، 6 ماه دنبال پول جمع کردن میدونن، چون باید این وظیفه رو انجام بدن. بسیجی یعنی این. من امسال از مسجد که جمع کردم نهایت 3 تومن 3.5 جمع شد، 3.5. اونجایی که رفتیم پروژه رو تکمیل کردیم یه چیزی حدود 70 میلیون هزینه شد. ما حساب بکنید 70 میلیون. بله اینجا ممکنه بسیجی من بگه من توی تهیه قند و چایی من مسئله هست، ولی حاضره 6 ماه بدوه تا بتونه تجهیز کنه، بتونه بره توی منطقه ای به اسم خانه مستمند، به اسم مسجد، به اسم اینها بره حضور پیدا کنه در کوی حسن، در کوی عزیز. مقام معظم رهبری رفته در روستا، از روستا مقام معظم رهبری اومده بیرون، گروه ما رفته تو روستا میخواد کار کنه. گفتیم همه چی رابط هماهنگه. اون روستایی برمیگرده میگه حاج آقا بعد از اینکه آقا از اینجا رفت همه رفتن. آقای روحانی اومد گزارش داد که من داشتم به آقایون جهادی میگفتم، میگم حرف بزنید، در تلویزیون گزارش داد که همه روستایی های ما به خانه هاشون رفتن، خونه های شهری بعضن درست نشده. علتش هم اینه، اگر ما هزینه ای کمک میکنیم، وامی میدیم برای 80 متر، اینا میخوان 150-180 متر خونه بسازن، یعنی همه چی گل و بلبل و درست. من همون موقع زنگ زدم، پای صحبت آقای روحانی زنگ زدم، بعدش با دوستان دوباره تماس گرفتم، گفتم واقعا همینه؟ یعنی ما روستاییامون همه رفتن؟ ما تا وقتی تو کرمانشاه بودیم که روستا به روستا میگشتیم خبری از بنیاد مسکن نبود، فقط بچه های جهادی بودن. چرا بچه های جهادی امیرالمؤمنین در عرض 10 روز 16 تا پروژه رو رفتن؟ اینو سوال کنید. و برای چی شما 16 تا پروژه رفتید؟ خب یه دونه رو میرفتید تکمیل میکردید تمام میشد. چرا؟ چون نمیشد، پروژه ها زخمی شده بود، رها شده بود، باید میرفتیم یه مقداری اینو را مینداختیم، یه مقداری اون یکی را مینداختیم، یه مقداری اون یکی را مینداختیم، و بعد این روستا اون روستا منطقش با هم فرق میکرد، تجهیز این چقدر سخت و دشوار بود، پرسیدم الان از عزیزانی که الان تو کرمانشاه تو منطقن، میگن حد اکثر خانه هایی که روستاییان الان تو این سرما تونستن تو خانهشون برن 30-40%. میگن آقا 100% همه رفتن تو خانه. چرا دروغ میگی؟ چرا؟ ما در این گروه جهادی از پیرمرد 60-70 ساله عزیزانمون هستن در مسجد، نمازگزار مسجدن، داریم تا نوجوان 12-13 ساله به اندازه وسع خودش کار میکنه. به بهانه مسئله عمرانی تو منطقه حضور داره، تو منطقه ای حضور داره که دارن ازش نیروی داعش درست میکنن، مجلس شورای اسلامی رو میان به گلوله میبندن. دقت کنیم، اون کسی که عربی حرف میزنه در مجلس شورای اسلامی عرب نیست، کرده. بسیج یعنی این، تو هر نقطه باشه برکته، تو هر نقطه باشه خیره، نوره. امام صادق رو ببینید، از پیغمبر هر چه بگم کم گفتم. فرمود بعثتُ لرفع قوم و وضع آخرین، من اصلا مبعوث شدم برای اینکه مستکبرین رو به زیر بکشم، رفع کنم زحمتشون رو برطرف کنم و وضع آخرین، دولت مردان عدل رو به جای اینها سر کار بیارم. بعثتُ مرغمتن و مرحمتن، من مبعوث شدم پوزه مستکبرین رو به خاک بمالم تا پس از آن رحمت رو در عالم. این امام، این رسول اکرم. بعثتُ بالجهاد لم ابعث بالزراع، من مبعوث شدم به جهاد و مبارزه، من برای زراعت مبعوث نشدم، من نیامدم کشت و کار کنم. این پیغمبر، این رسول رحمت و رسول ملحمت، یعنی حماسه. رحمتش رو همه می دانیم. من برای همین حماسه رو برجسته می کنم در امشب، چون هفته بسیجه، هفته حماسه است، هفته عظمت‌های الهیه. امام صادق علیه السلام، دشمن امام صادق راجب امام صادق چی میگه؟ خیلی این جمله عجیبه. دشمن امام صادق، همه امام صادق رو به عنوان مظهر علم و معرفت میشناسند و بس. بله بله، ما همه زندگی خودمون رو از صادق آل پیغمبر داریم، تو این که شکی نداریم. اما دشمنان امام صادق راجع به امام صادق چی میگن؟ وجود امام صادق برای دشمنان چه وجودیه؟ اصلا نمیتونن امام صادق رو تحمل کنن. هاذا الشجاع المتعرض فی حلوق الخلفاء الذی لا یجوز نفیه ولا یحل قتله. دشمن امام صادق راجع به امام صادق چی میگه؟ همین امام صادقی که بعضی از عمامه به سرها به ما میگن چرا شما انقلابی عمل میکنید، بسیج رو دیگه باید قالشو بکنید بره، عمامه به سر، که ما منتظریم تیغ بقیت الله رو در قم ببینیم، منتظریم، لحظه شماری میکنیم برای این روز. به اندازه کافی هم شناسایی کرده بسیج. امام بسری که اگر سکوت میکنه در عمق وجود خودش بغض داره نسبت به انقلاب و ولایت، جرأت نمیکنه حرف بزنه و الا حرف میزنه، جرأت نمیکنه. فعلا اسلام دست بسیجه، جهان اسلام دست ولایته، عرصه جولانشون نیست. منصور دوانقی چی میگه؟ میگه این امام جعفر صادق، هاذا الشجاع المعترض فی حلوق الخلفاء، مثل استخوان تو گلوی حاکمان و خلفاست. ببینم اگه کسی فقط سرشو بندازه پایین دنبال علمش باشه، استخوان تو گلوی مستکبر میشه. روحانی که مثل استخوان تو گلوی دشمن نباشه، تو گلوی امریکا نباشه، مطمئن باشید راه امام صادق رو نمیره. به قول خدا به حضرت داوود فرمود اولئک قطاع الطریق، عالمی که با مستکبر نمی جنگد قاطع طریق، یعنی راه زن است. این کلام خدا به حضرت داووده. موسی بن جعفر فرمود این کلام رو. می فرماد امام صادق مثل استخوان تو گلوی خلفاست، الذی لا یجوز نفیه و لا یحل قتله. نمیتونن به به جانم فدای تو امام صادق که به حق رئیس مذهب مایی. امام منصور دوانقی میگه امام صادق مثل استخوان تو گلوی خلیفه است، کسیه که نمیتونه اون خلیفه او رو بکشه، نمیتونه نسبت بهش بی تفاوت باشه. بسیج ما امروز آفریده مکتب امام صادقه. بسیج امروز مثل خار در چشم و استخوان در گلوی امریکا و استکبار و نفاق، به ویژه نفاق همونی که کنار من و تو می نشینه، حرف از خدا و پیغمبر می زنه، اما موقعیت پیدا بکنه سعی می کنه ضربشو بزنه. امام صادق علیه السلام رو نمیشه کشت، نمیشه حضورش رو نادیده گرفت، بسیج رو نمیشه نابود کرد، نمیشه نسبت به رشدش بی تفاوت بود. این پرورش یافته مکتب امام صادق، این امانت امام صادق. بسیج امانت امام باقره، بسیج امانت رسول الله. بیایید از این بسیج محافظت کنید. چهره های زیبا و نورانی جبهه رفته در جمعمون زیادن، عزیزان رزمنده 8 سال دفاع مقدس که مثل کوه ایستادن، از اسب شاید ولی از اصل نیفتادن، مثل شیر، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل عمار، مثل ابو ذر، مثل مقداد، مثل سلمان، خار چشم دشمنانن. دوستان جوان من، بچه های پایگاه، عزیزان هیئت، من به پایگاه امیرالمؤمنین کاری ندارم چون خودم ناکرشم، خادمشم، به والله به این کاری ندارم. گاهی اوقات ماشاءالله هزار ماشاءالله مأموریت های پایگاه هم خیلی زیاده، مأموریت های بسیج خیلی زیاده، مثلا تو یه هفته شاید 2-3 مرتبه فرمان فراخوان بیاد، آقا 20 تا نیرو، 30 تا نیرو، 40 تا نیرو، بچه‌ها بدو ان تماس بگیرن. منتها خب بالاخره یه نفر میتونه یه بار اجابت کنه، گروه بعدی بیاد تازه نفس جاش. ما زمان جنگم اینو داشتیم، یه محور یه گردان مقاومت میکرد، یه ماه دیگه یه گردان دیگه میومد جایگزینش. باید نیروی پایگاه زیاد شه، باید ما 200 تا نیروی آماده داشته باشیم. به قول فرمان مقام معظم رهبری فرمود بسیجی در پایگاه باید طوری عمل بکنه که در دسترس باشه، هر آنی که او رو درخواست کردن در خدمت باشه. خب ما چند نفر اینجوری الان در پایگاه امیرالمؤمنین داریم یا در پایگاه های دیگه؟ هیچ فرقی نمی کنه، هر کسی میتونه در محدوده حوزه خودش در پایگاه ورود کنه. پایگاه بسیج امروز توی یه مأموریت فقط نمی جنگه. خسته شدید، حدود 30 دقیقه هم آقای احمدی، هم عزیز دلمون آقای طلوعی، هم فیلم هایی که تهیه کردن از گزارش ها، خدا شاهده اینها چکیده 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 بود از فعالیت این عزیزان در پایگاه. اما اگر اینها همه زحماتشون رو 10 برابر کنن، هنوز بسیاری از مأموریت هامون رو انجام ندادیم. هنوز من شرمنده فرمانده محترم حوزه هستم، فرزند شهیدمون، عزیز بزرگوارمون حمید آقای رمضانی، نور چشممون فرمانده حوزه شهدای محراب، یا شرمنده فرمانده محترم، معاون محترم فرمانده سپاه، عزیز دلمون حاجی کبیری هستم. خیلی از مأموریت ها رو شرمنده میشیم، دیگه نیرو نیست. یه فراخوان یه دفعه 80 تا نیرو لبیک میگه، چون بعد از او فراخوان بعدی نزدیکتره، ما باید نیروی تازه نفس بیاریم جاش. خود دیگه نیست این نیروی تازه نفس. خودتون رو به پایگاه های مقاومت برسونید. یه زمانی فقط ما تو 2-3 مورد مأموریت داشتیم، امروز 10 مورد مأموریت داریم. الان ما بعضی از گزارش ها رو من نتونستم بدم، یعنی دوستانم نتونستن، مثلا گزارش اطلاعات حوزه رو ما نتونستیم بدیم، که این دوستان ما شبان روز ساعت ها در منطقه، در مسجد، در منطقه، میگردن، اطلاعات رو جمع میکنن، رصد میکنن. اگر چشم بیدار بسیج نباشه، فتنه ای که در بعضی از شهرها ایجاد شده در اینجا هم ایجاد میشه. فکر میکنید اگر بسیج قم بخوابه، اون ضربه ای که دشمنان در نظر دارن در قم بزنن، خصوصا به مکانهای شاخص، شما تو منطقه شاخصید، همین بیخ گوش شما بیوت علما و مراجعه، مؤسسات مختلفیه، مجموعه های مختلف اینجا قلب قمه. برای خراب کردن این مسجد چقدر تلاش کردن، دشمن کار میکنه. اگر مقام معظم رهبری اون اجتماع رو دستور نمیداد، اگر نمیفرمود بچه های بسیجی که جمع شدید، جهاد فرهنگی، جهاد علمی، جهاد امنیتی، جهاد مبارزه با تروریست، جهاد جهان، همه ابعاد جهاد رو به شما مأموریت نمیداد، من این رو عرضه میکردم. ما حوزه های فعالیتمون بسیار زیاده، جهاد علمیمون خدا شاهده. من الان دارم التماس میکنم از بعضی از دوستان طلبه که هستن زیاد بشن، تکثیر بشن. ما همینجا مؤسساتی داریم در همین محدوده ها، کسانی که اسمش مؤسسه دینیه اما توش میدونیم چی میگذره، افکار صهیونیست داره توش میگذره، میدونیم، اطلاع داریم. پاشید شما همین رودخونه رو رد کنید، برید اون طرف، برید تو منطقه نیروگاه، برید سر بزنید، ببینید جریان شیرازی چه کرده با جوانها. شیرازی که نامه میده به ترزا می، به انگلستان، که میگه بیا به داد شیعه برس، انگلستان رو ناجی خودش میدونه، این نامش تو سایته. شیرازی که نامه میده به امریکا، میگه تو پرچمدار حقوق بشری، او رو ناجی بشریت میدانه. اینا بیانیه هاش در سایتش بخونید، اینا چیز مخفی نیست. وقت ببینید در قم چه کار کرده و داره میکنه. اگر پایگاه های ما خلوت بشه، اگر فعالیت های ما کم بشه، چرا اینجا مثل کرمانشاه نشه؟ چرا مثل بعضی از شهرها نشه؟ چرا نشه؟ چرا از قم نیرو برای داعش نره؟ چرا نره؟ ما مگه شیعه وهابی کم داریم؟ من کاری به حوزه و ناحیه ندارم، اما به مقام معظم رهبری که کار دارم. آقا دستور در این فراخوان تکلیف همه رو روشن کردن. ما فعال باید نگه، خصوصا قم رو. آقا جمله‌ای که در آخرین سفر در قم فرمودن جمله جدیه، اینو عرض کنم و مختصری مدیحه سرایی کنیم. و یا علی، جمله مهمی فرمودن. قم آمدن یادتونه؟ آقا فرمودن فتنه بعدی آنتی تز انقلابه. رفقا ما اینو میبینیم، گفتن از همون جایی که انقلاب شروع شد، از همون جا با همون ادبیات حوزوی جریانی خیزش خواهد کرد برای نابودی انقلاب. داریم اینو میبینیم. سناریویی که عبدالله نوری و خاتمی و عرضم به حضورتون که اون یکی و دیگری و دیگری و دیگری که دیگه نمیخوام اصلا اسمشون ببرم، اینایی که محکومن، حکم قضایی دارن، چیدن برای یکی از عالمان ما، شما فهم میکنید این چیز کمیه؟ نفس است حق جامعه مدرسین ایستاد، فتنه رو در نطفه خفه کرد. علماء ما هم همراهی کردن. کسی اومد از این فتنه دفاع کرد که من یادم نمیره، بله از اعضای جامعه مدرسین امروز هست، ولی اون روز دهه 60 یادم نمیره. ایشون صدها طلبه جبهه رفته را از حوزه اخراج کرد، یکیش من بودم، فقط به جرم جبهه رفتن. من 63 آمدم حوزه، 64، 67 ما رو از حوزه اخراج کردن. گفتیم چرا؟ ما که امتحانامون رو همه رو دادیم، جبهه هم که رفتیم سر سلس برگشتیم امتحانمون رو دادیم، اگه نمرمون کم می شده چیزی اجازه هم داشتیم برای جبهه رفتن. ببخشید ولی یه فقیهمون واجب کرده، طلبه و غیر طلبه هم نبوده، جرم ما چی بوده؟ همین آقا که آمد شروع کرد دفاع کردن از این فتنه نفاق، همین آقا اون روز برگشت ما گفت، فحش داد، ناسزا گفت با عمامه سروریش سفید. به ایشون عرض کردم در دارالشفا حوزه علمیه، به ایشون گفتم حاج آقا شما جای پدر من هستی، من شما رو زیارت میکنم انگار پدرم رو دیدم با عمامه و محاسن سفید، چرا دارید شما ناسزا به ما میگید؟ نامه آیت الله العظما فاضل لنکرانی که رئیس حوزه علمیه قم بود آوردم بهشون دادم که ایشون با گریه این نامه رو نوشت. آیت الله فاضل به همین خانه خدا قسم گریه می کرد، نوشت در نامه آقای کی این طلبه باید در حوزه بماند. این نامه رو آوردم بهشون دادم، هم نامه رو نابود کردن هم تمام مدارک علمی ما رو نابود کردن. چرا؟ فقط به خاطر اینکه دو روز جبهه بودیم، فقط به خاطر اینکه فکر می کردیم باید مدارک جانبازی و مجروحیت رو بدیم. اون سال قلع و قمع کردن طلبه های، ولی مگه ما طلبه های جبهه رفته مگه حوزه رو رها کردیم؟ مگه رها کردیم؟ ایستادیم، مقاومت کردیم. همون جریان امروز فعاله، ما به اسم اینها رو میشناسیم. همون جریان امروز فعاله و روز به روزم فعالتر میشه و خیلی خوبه، و خیلی خوبه. وقتی جریان نفاق فعالیت میکنه ما متوجه میشیم که تکلیفمون در مقابله تکلیف جدیه، تکلیف جدیه. از خواب بیدار میشیم. من نام ان نصرت ولیه انتبه وقت ادوه، اگه خوابمون ببره با لگد بیدار میشیم. جریان نفاق الحمدلله نمیگذاره ما بخوابیم. بسیج بیداره، حوزه بیداره، مردم ایران بیدارن، میفهمن، هوشمندن. امروز بسیج فقط 10 میلیون نیست. این رو عرض نمی کنم به خدا برای اینکه سخنرانی کرده باشم. امروز بسیج امروز 10 میلیونیه، نه در ایران، در جهان اسلام. و قطع بدانید، قطع بدانید این پرچم رو تحت رایت این رهبر انشاءالله، انشاءالله بالاخره این حقیقت بسیج به دست بقیت الله خواهد رساند.